بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهدي سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. قبلا برزتون رسید این یک علم نظری است، گرچه در باری عمل فسوا میدهد، ولی اصل علم اخلاق و فلسفه اخلاق علمی است نظری و بین صاحب نظران در تبیین مراتب سیر و سلوک اخلاقی اختلاف نظر هست، چه اینکه بین صاحب بصران در نحوه رفتن این راه اختلاف عملی مشهود است. زیرا اخلاق نظیر طب هم بین اطباء اختلاف نظر راه میابد، هم در مزاجهای بیماران اختلاف هست که هر دارویی برای هر مزاجی و در هر بیماری سودمند نیست. بنابراین اگر مراتب سیر و سلوک را عده‌ای از توبه شروع می کنند، عده‌ای از یقظه شروع می کنند، عده‌ای از اراده شروع می کنند و محقق طوسی در اوصاف الاشراف از ایمان شروع کرده است، این به اختلاف نظر صاحب نظران فلسفه اخلاق و علم سیر و سلوک برمیگردد. و در نوبت قبل به عرض رسید که فرمایش خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه گرچه سخنی متین و استوار است، ولی جای نقد هست. به هر تقدیر ایشون در مرحله اول شش فصل را به عنوان مبدأ سیر اخلاقی یاد میکنن. اول ایمان است، دوم ثبات است، سوم نیت است، چهارم صدق است، پنجم انابه است، ششم اخلاص. ایمان عبارت از آن است که انسان در مهد امن قرار بگیرد. تا کسی احساس خطر نکند و نداند که خطری هست و مأمنی هست، از خطرگاه به جای امن پناه نمی برد. پس نقطه آغازین معرفت خواهد بود نه ایمان. منتها معرفت را به عنوان یک اصل پذیرفته شده قبول کردند. اگر کسی بداند ناقص است و بداند نیازمند است و بداند که رفع نیاز نه مقدور خود اوست نه میسور مانند او، و بداند در جهان هستی کسی هست که نیاز نیازمندها را می داند و می تواند رفع کند، اگر این معارف اولیه حاصل شد، انسان به سیر و سلوک می افتد و به دار الامن خود را پناه می دهد. تمام مشکلات این است که انسان یا خود را نشناخت، یا به عجز خود آگاه نبود، یا فهمید عاجز است ولی خیال کرد خودش توان رفع نیاز را دارد، یا خیال کرد که دیگران، دوستان، فامیلان و خلاصه روابط یا ضوابط اجتماعی می تواند نیازهای او را برطرف کند، لذا خود را به اون مهد امن نسپرد و نمی سپارد. ولی اگر کسی گذشته از اینکه به نقص حاجت خود پی برد بفهمد که رفع نیاز مقدور او نیست، در وسع مثل او هم نیست، نه با روابط مشکلات بشر حل می شود نه با ضوابط بشری. تنها راهی که برای حل مشکل اثر دارد تکیه به مبدعی است که هم از نیاز نیازمندها با خبر است و هم قدرت رفع نیاز را دارد و هم چیزی که جلو اعمال قدرت را بگیرد یا از درون به عنوان بخل یا از بیرون به عنوان قدرت قاهر دیگر وجود ندارد. اگر اینها روشن شد یقیناً خود را به او می سپارد و این همون ایمان است. ایمان عبارت از آن است که انسان در قلعه امن قرار بگیرد. اگر از بیانات نورانی امام رضا صلوات الله و سلام علیه رسیده است که کلمت لا اله الا الله حسنی ناظر به همین معناست، توحید قلعه محکم و دژ مستحکم خداست. همه موجودات در جهان تکوین موحدند. در کیان هستی هیچ موجودی کافر نیست، ولی در نظام تشریع و قانونمندی انسان‌ها دو دستند، بعضی مؤمنند بعضی کافر. برخی از موجودات دیگری که مکلفند مثل انسان اونها هم یا مؤمنند یا کافر، وگرنه در نظام تکوین هیچ کسی و هیچ موجودی کافر نیست و هیچ موجودی هم از مسیر مستقیم منحرف نیست. ما من دابت الا علی الله رزقها، یا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. زمام هر موجودی را خدا به عهده دارد و کار خدا هم بر مسیر مستقیم است، یعنی هر موجودی در مسیر مستقیم حرکت می کند. گاهی غبار خودبینی یا غیربینی نمی گذارد انسان خدا بین باشد. قهرن یا از حاجت خود غافل است. کلا ان الانسان لیتقا ان راه استقن. یا اگر به حاجت خود آگاه است خیال می کند که خودش توان رفع حاجت را دارد، خود کفاست، سخن قارونی دارد که می گوید انما اوتیته علی علم عندی، یعنی من در اثر علم اقتصاد توانستم این ثروت کلان را به دست بیاورم. این تفکر تفکر قارونی است که کسی بگوید من کوشیدم به این پایگاه راه یافتم، خودم زحمت کشیدم درس خوندم، خودم زحمت کشیدم به این مقام رسیدم. این شخص به جای اینکه به دارالامن تکیه کند به خود متکی است و خودش چون نیازمند است نمیتواند تکیه‌گاهی برای خود باشد. ایمان که اولین مرحله سیر و سلوک و نظر محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه است، این است که انسان بعد از درک این سلسله عجزها به تکیه‌گاه قدرت پناه ببرد و در دارالامن قرار بگیرد، احساس ایمنی کند، هم از شر شیطان درون در امان است، هم از گزند حوادث تلخ بیرون در امان. یک همچه کسی مؤمن است. ذات اقدس اله کسانی که به این معنای از ایمان راه نیافتند می فرماید ایمان اینها با شرک مشوب است و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در نوبت‌های قبل این آیه که در سوره یوسف مطرح است به عرضتون رسید که خدا می‌فرماید خیلی از مردمان که ایمانشون با شرک مخلوط است در عین حال که مؤمنان مشرکان. از امام معصوم علیه السلام سوال کردند چگونه اکثری مؤمنین مشرکان، فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود مشکل من حل نمیشد، این با ایمان سازگار نیست. و اگر میگوین اول خدا دوم فلان شخص، اینها مشکل ما را حل میکنن، این شرک است. خدا اولی است که ثانی بر نمیدارد، هو الاول و الاخر. خدا مستقلی است که مستقل دیگر را نمیپذیرد و هر چه در جهان امکان یافت میشود مجرای فیض خداست. یک انسان تشنکام فقط وامدار سرچشمه است و بس، دیگر از رودخانه تشکر نمی کند، چون رودخانه آب نمی دهد، خانه رود است، آب را چشمه می دهد، نه رودخانه. و آب را ذات اقدس اله که منبع فیض است، اون آب حیات را اعطا می کند. اگر موجودات دیگری در جهان قرار گرفتن و مجاری فیض بودن، نباید مجرای فیض و کانال رحمت را کسی سرچشمه فیض بپندارد و بگوید اگر فلون کس یا فلون چیز نبود من هلاک می شدم. باید بگوید اگر لطف خدا نبود من هلاک می شدم. پس ایمان اولین مرحله است و ایمان راستین اولین مرحله است. لذا ذات اقدس اله به کسانی که به حسب ظاهر ایمان آوردن و ایمان استواری تحصیل نکردن و اونها می فرماد یا ایها الذین آمنو آمنو، شمایی که به حسب ظاهر ایمان آوردید به حسب باطنم مؤمن باشید، و یا اگر ایمانتون درست است استوار باشید و مانند آن. مسئله بعدی آن است که چون سیر و سلوک یک سیر عمودی است نه افقی، و منظور از عمودی هندسه طبیعی نیست بلکه هندسه الهی است، یعنی به مکانت برتر رفتن است نه به مکان برتر، لذا زاد و توشی طلب می کند که انسان را در این سیر به مکانت برتر کمک بکند. خداوند از سیر و سلوک به عنوان یک سفر صعودی و عمودی یاد می کند. گاهی می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم و اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. اینجا سخن از رفع است، رفعت است. رفعت یعنی تحریک صعودی، ارتفاع یعنی تحریک عمودی. اگر کسی سیر صعودی کرده است مرتفع شده است، و این سیر را ذات اقدس اله به عنوان رفع یاد کرده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. چون که در سوره سبا هم از این سیر به عنوان صعود تعبیر شده است که الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بنابراین با این دو تعبیری که یکی در سوره مجادله است دیگری در سوره سبا، گاهی به رفعت یاد شده است گاهی به صعود تعبیر شد، معلوم می شود که جریان سیر و سلوک یک سیر عمودی و مکانت طلبی است نه سیر افقی و مکان طلبی. چون سیر به طرف مکان گرچه به مکان برتر باشد باز افقی است نه عمودی. کسانی که این سفر را پشت سر گذاشته اند، خدا از رفعت اینها اینچنی یاد می کند، نظیر ادریس که و رفعناه مکانا علیا، که منظور مکانت عالی است نه مکان صوری و ظاهری. و برای خود هم به عنوان اینکه دارای درجات رفیع است وصفی برای خود ذکر میکند که خداوند رفیع الدرجات ذو العرش است. بنابراین سیر الالله یعنی سیر به طرف درجات رفیعه و مؤمنین از درجات رفیعه برخوردارند و علما از درجات برتری به بیشتری برخوردارند و کلمه طیبم به اون سمت صعود میکنند و افرادی چون ادریس این راه را با رسیدن به مکانت عالیه پشت سر گذاشتند. این خلاصی است با شرح و بسط لازم درباره اولین بخش سخن محقق طوسی رضوان الله علیه که مربوط به ایمان است. و اما اون چه که به ثبات و ثابت بودن برمیگردد، فصل دوم از شرایط سیر و سلوک را ایشون ثابت بودن و اسوار بودن میدانند. ممکن است کسی در اثر پیدایش یک حالت جذبه‌ای در او حاصل بشود، دفعتاً عوض بشود، یا فکری او را به حق راهنمایی کند و او تصمیم بگیرد، ولی در این تصمیم ثابت نباشد. همون طوری که دفعتاً عوض شده است، علل و عوامل دیگری او را پشیمان بکند. بنابراین صرف ایمان کافی نیست، ثبات در اعتقاد ایمان هم لازم است. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم یکی از اوصاف برجسته سالکان و کوی حق را همون ثبات می داند که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا بالقول ثابت و همچنین و یوم یقوم الاشهاد. خداوند نعمت ثبات را و مردان با ایمان اعطا می کند، چون آنها هم در دنیا ثابت قدمند و هم در آخرت ثابت قدم. روزی که پاها از صراط می لغزد اینها پایدارند، و در دنیا که دیگران گرفتار وسوسه می شوند اینها پایدارند. ثبات منزله دوم است، اصل اعتقاد منزله اولا و ثبات در عقیده منزله دوم. انسان را برای اینکه به این ثبات بار یابد تربیت کردند، گفتند وقتی وضو میگیرید هنگام شستن صورت و دست ذکری دارد، هنگام مسح سر و پا ذکری دارد. وضو که مجموعه این دو شستشو و دو مسح است، یعنی شستن صورت و شستن دو دست، مسح سر و مسح دو پا، برای هر کدام از این شستشو و مسح ذکری است. وقتی نوبت به مسح پا رسیده است، انسان میگوید پروردگارا اللهم ثبت قدمی او قدمی یوم تزل فیه الاقدام، روزی که پاها میلغزد پاهای ما را اسوار بدار که ما نلغزیم. البته این دعا گرچه ظهورش در باره قیامت است، ولی اطلاق شامل دنیا هم خواهد شد. یعنی یک کسی که اهل نماز است و وضو میگیرد و پاها را مسح میکشد به خدا عرض میکند پروردگارا اون لحظه‌ای که یک عده میلغزند ما را ثابت بدار که از لغزش مسون بمانیم، خواه در دنیا خواه در آخرت. لذا مردان الهی در جبهه‌های جنگ از خدا ثبات قدم طلب می‌کردند و می‌گفتند به اینکه ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا الصبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. ثبات قدم در میدان جنگ از فضائل یک جنگجوست، خواه این جنگ در جهاد اصغر باشد، خواه این جنگ در جهاد اکبر. جهاد اصغر دائمی نیست، گاهی به صلح با بیگانه ختم می شود. اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین قاضیتم موده. در قرآن کریم فرمود با دشمنانتون کین توزانه رفتار نکنید، بر محور قسط و عدل رفتار بکنید. نگویید چون دشمن است باید بر او بتازیم و رو در حد زور، چون دشمن است باید با او در حد قسط و عدل بجنگیم، نه در حد ظلم و تعدی. تعدی بد است ولو نسبت به دشمن، چون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. لذا فرمود اگر با کسی دشمنید بر میزان قسط و عدل رو اصول ارزشی خودتون که دین معین کرده است مخالفت کنید. کین توز نباشید، بلکه قهرمانانه در محور عدل و قسط با او به نبرد برخیزید. زیرا ممکن است یک وقتی بین شما و او صلح و صفایی برقرار شود. شما راه صلح و صفا را نبندید، از عدل نگذرید. اگر دشمنی قابل تربیت و اصلاح نیست، چون شیطان بزرگ به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه حساب او جداست. به هر تقدیر هر انسانی با انسان دیگر، هر شخصیتی با شخصیت دیگر، هر ملت و گروهی با ملت و گروه دیگر که تخاصم دارند، باید بر محور قسط و عدل خصومت را اجرا کنند، نه بیش از آن. زیرا ممکن است روزی این دشمنی به دوستی مبدل بشود و دشمن شما دوستتون بشود. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین قاضیتم منهم موده. ولی در جهاد اکبر این راه برای همیشه بسته است. یعنی ممکن نیست در جهاد اکبر این دشمن دیرین ما که شیطان است یک روزی دوست ما بشود. او همواره دشمن است، او عدو مبین است الی یوم یبعثون. او هستی خود را در ادامه بغضا و عداوت با انسان ها می داند و دیگر هیچ. او زنده است تا وسوسه کند. لذا در جهاد اصغر راه برای صلح برقرار هست، ولی در جهاد اکبر اصلا راه برای صلح با شیطان برقرار نیست. چون این چنین است، انسان باید ثابت قدم باشد و در میدان جهاد با شیطان بگوید ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. چون خود شیطان از کافرین است و قرآن از کفر شیطان خبر داد، فرمود و فسق عن امر ربه و کان من الکافرین. یکی از بارزترین مصداق کفر خود شیطان است که همواره به جنگ ماست، نه در خواب ما را رها می کند نه در بیداری. ممکن است خودش بخوابد اما مأموران او و جنود او بیدارند. در هیچ وقتی پوست را تنها نمی گذارد، خالی نمی گذارد. یا خودش یا جنودش انسان را زیر نظر دارد که وسوسه بکند. تا کی انسان غافل می شود و او در حال غفلت تهاجم کند؟ در خواب انسان را رها نمی کند. گاهی ممکن است انسان خوابهای خوبی ببیند، ولی همین که می خواهد خواب خوب ببیند و در اثر خواب خوب یک بیداری نصیبش بشود، او در خوابم وسوسه می کند، خواب را هم تیره می کند. که به اون قسمت که رسیدیم شواهدی هم به عرضتون خواهد رسید. به هر تقدیر منزله دوم و مرحله دوم ثبات دیگه قدر ایمان است که انسان اگر متزلزل باشد کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران خواهد بود، گاهی به سمت حق گاهی به سمت باطل. مجموع حق و باطل هم باطل خواهد بود و هرگز حق باطل را نمی پذیرد. سرش این است که علی لله دین الخالص. اگر کسی گاهی تبهکار گاهی پرهیزکار بود، مجموعاً یک انسان تبهکاری است. چون مجموع بدی و خوبی بد است مجموع زشتی و زیبایی زشت است. این چنین نیست که اگر صفحه‌ای را شما نقاشی کردید، بخش راستش را زیبا ترسیم کردید، بخش چپش را زشت ترسیم کردید، یک نقش خوبی باشد. این طور نیست. مجموع زشت و زیبا زشت است. زیبا طوری است که اصلا زشتی را نمیپذیرد. حق طوری است که اصلا باطل را نمیپذیرد. لذا چاره‌ای برای سالکان کوی حق جز ثبات قدم چیز دیگر نیست. لذا چه در قرآن و چه در روایات به ما دستور دادن که از مسئله ثبات قدم ترفیع ببندیم. اگر ثابت شدیم یعنی چیزی ما را نمی لرزاند، سرد و گرم روزگار ما را از پا در نمی آورد. زرق و برق جهان طبیعت برای ما جاذبه ندارد. نه آمدن یک نعمتی ما را اونچنان مسرور و طربناک می کند که از وظیفه بیرون برویم، نه از کف دادن یک نعمتی اونچنین ما را غمناک می کند که از مسیر وظیفه جدا بشویم. این که فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم برای همان است که انسان ثابت قدم هیچ گاهی نمی لغزد و نمی لرزد. و نشانی ثبات قدم هم در قیامت جلوه می کند. من که فرمود اینها قدم ثباتی دارند و از صراط نمی لغزند. منظور از ثبات قدم یعنی ثبات سیرت و سنت، خواه در گفتار و رفتار، خواه در نوشتار و مانند آن. بعضی از کارها را به بعضی از اعضا نسبت می دهند برای اینکه مهمترین عضو برای انجام اون کار همون عضو مشخص است. گاهی میگوین فرون شخص ثابت قدم است، نه یعنی فقط در رفتن ثابت است، اونجا که باید بنشیند در نشستن هم ثابت است، اونجا که باید سخن بگوید ثابت قول است، اونجا که باید آرام باشد ثابت سکون است، اونجا که باید بیندیشد ثابت فکر است و مانند آن. ثبات در هر چیزی و اندازه و محدوده همون چیز است، منتها ثبات را به قدم بیشتر اسناد دادن برای اینکه رونده بیش از هر چیزی به نیروی پا محتاج است و از پا کمک میگیرد. به این هم که گفتن فلون سالک پایدار است از همین قبیل است. پایه دارد، پا دارد، راه دارد، وسیله راه دارد و مانند آن. بر تقدیر منزلت دوم از منازل ششگانه بخش اول همون ثبات قدم است. نوبت به نیت میرسد که مرحله سوم است. البته به عرضتون رسید که هم در سخنان خواجه در اصلش جای نقد هست هم در ترتیبش، ولی ایشون مرحله سوم را نیت میداند. چون اگر کسی ثابت قدم بود ممکن است کار را انجام بدهد، ولی کار را بدون روح انجام بدهد. یه وقت اصل کار را ترک میکند، یه وقتی کارش بی روح است. روح هر کاری را نیت او تأمین میکند. نیت به منزله روح است و عمل به منزله تن. عمل بی روح جسد سرد است، مرده است و کاری از او ساخته نیست. این که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است لکل امرئ ما نوا، هر کسی به اندازه نیتش و هر نیتی که دارد به همون اندازه ترفیع می‌بندد، از همین باب است. درباره مجاهدان و مهاجران الله هم وارد شده است که اگر کسی هجرت کرده است برای خدا، پاداشش لقای حق و ثواب حق است. و اگر کسی وارد جبهه جنگ شده است، جهاد می کند و هجرتی دارد به طرف جهاد که غنیمتی ببرد، او به اندازه همون غنیمت می ارزد، کننده ارزش همون شخص است. در روایت آمده که اگر کسی هجرتش برای فراهم کردن یک غنیمتی بود مانند مرکوب و مانند اون، در حقیقت او به اندازه همون مرکوب می ارزد، چون قیمت هر شخص به معرفت اوست و معرفت او را در هدف داری او باید جستجو کرد. لذا برای تبیین این مراحل سیر و سلوک گفتند یکی از بهترین منزله ها و منزلت ها مسئله نیت است. و اگر امر دائر بشود بین نیت و عمل، نیت بهتر از عمل است. یک وقت کسی عمل می کند بی نیت، یک وقت نیت می کند ولی به انجام کار موفق نمی شود، قصد کرده، نیت کرده ولی امکانات فراهم نشده، نه اینکه خیال کرده بلکه واقعا نیت کرده. در اونجا نیتی بی عمل از عمل بی نیت بهتر است. کسی مثلا کاری را انجام می دهد ولی نیت ندارد، یعنی قصد قربت ندارد، اون کار اگر توسلی باشد مقداری از فیض اله نصیبش می شود، ولی دیگری به جد مصمم شد و نیت کرد که فلان کار خیر را انجام بده ولی وسیله فراهم نشد، رفت و امکانات او را همراهی نکرد. این یقینا پاداش دارد، چون خود نیت فعل است. خیلی از امور است که جزء مسائل ماورای طبیعی است و انسان اونها را به حساب روزی و نعمت و درجات نمی شمارد. گاهی از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال می کردن که چرا خردمندان و فرزانگان وضع مالی اونها بد است و تهی دستند. فرمود مگر فرزانگی و عقل و دانش روزی نیست؟ مگر نان است که روزی ها را خدا تقسیم می کند؟ نگویید چرا خردمندان کم روزی هم، چرا دانشمندان وضعشون خوب نیست و مانندان، روزی ها تقسیم شده است. و اگر متمکنان بی خرد بدانند که خرد چقدر می ارزد، اونها متأثرن. سر عدم تأثر اونها عدم درک این هاست، چون نمی دانن فرزانگی فضیلت است و لذت دارد. لذت دانش و مراحل بیش از لذت یک لباس خوب یا فرش خوب یا خانه خوب یا اتومبیل خوب و مانند آن است، چون چیزی که جدای از جان انسان است برای انسان گوارا نیست، فقط خیال لذت است. و چیزی که در درون جان انسان جا دارد واقعا لذیذ است. حتی انسان غذایی را که می‌خورد، میوه شیرین را که می‌خورد، لذتش فقط در فضای کام اوست، زود گذر است. همین که هضم از دهن بی پایین رفت هیچ لذتی ندارد مگر خیال. اما علم و دانش این چنین نیست. شنیدنش لذیذ است، گفتنش لذیذ است، داشتنش لذیذ است، نشرش لذیذ است، عملش لذیذ است. لذا امام سلام الله علیه فرمود این طور نیست که خردمندان و فرزانگان کم روزی باشند یا بی روزی. شما گذشته از اون رزق ظاهری، این رزق معنوی را که علم و فرزانگی است باید به حساب بیاورید. به هر تقدیر مسئله نیت مثل خرد و فرزانگی جزء روزی های باطنی است، جزء اعمال باطنی است و عمل باطن از عمل ظاهر قوی تر است. نیت المؤمن خیر من عمله. و اگر گفته شد افضل الاعمال احمزها، بر همین معیار است، چون نیت واقعا روح عمل است و کار مشکلی است. اصل کار را خیلی ها انجام دادند و انجام می دهند، اما نیت کردن سخت است که کسی بگوید من این کار را برای رضای خدا انجام می دهم. هم کار کاریست خدا پسند و هم من برای رضای او و جلب رضای او می کنم. کار ناپسند را نمی شود قربتن الله انجام داد، وقتی می توان قربتن الله کار کرد که این کار فی نفسه مقرب باشد، یعنی حسن فعلی داشته باشد. اگر کسی از هر پیرایه ای خود را منزه کرد، از مسئله شهرت و نام منزه شد، اون نیتش بهتر از عمل اوست. البته اون بسیار سخت است. افضل اعمال نیت است، چون افضل اعمال دشوارترین اون است. کسی کتابی می نویسد، خب علاقه دارد چه از علما، چه از دانشمندان، چه از هر قشری، کتابی که می نویسد علاقه دارد که نام او پشت اون کتاب باشد، و اگر نامش پشت اون کتاب نباشد می رنجد. اگر کسی مسجد حسینیه می سازد، علاقمند است که بالاخره در چهره کاشی نام او بتابد. و اگر در بنگاهی، دانشگاهی، مؤسسه خیریه دیگری بنا می کند، بی علاقه نیست که به نام او باشد و نامش را ببرد. بعضی ها علاقهشون در این است که نام اونها برده نشود، اون هم یک نحو ریاست که بگوین او آدم خوبی است که حتی حاضر نشد نامش را ببرد. چون این شیطان عدو مبین به قدری وسوسه می کند که هر کسی را از راه خاص او می گیرد. چون ریا گاهی مثبت است و گاهی منفی. گاهی انسان ریا می کند و نمی داند که دارد ریا می کند. همونطوری که کسی کار خیری را انجام بدهد برای اینکه مردم بگوین او خیر است، این ریاست. اگر کسی کاری را انجام ندهد، کار خیری را انجام ندهد برای اینکه مبادا مردم درباره او حرف بزنند، این هم یک ریاست. منتها این نمیداند که دارد ریا میکند. میگوید من اگر این کار خیر را انجام بدهم، مردم میگویند او فلون شخص خیر است یا فلون شخص داعیه خیر دارد. من برای اینکه مردم نگویند فلون کار خیر را انجام ندادم. در حقیقت ترکش برای جلب رضای مردم است، چه اینکه فعل اون اولی برای جلب خوشایندِ مردم، هر دو ریاکارند. منتها اولی چون یک ریای روشنی است همه می‌دانند، دومی یک ریای مرموزی است کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. شیطان هر کسی را از راه مخصوص او فریب می‌دهد. این که در روایات ما آمده است اگر کسی یک لا اله الا الله بگوید یقینا اهل بهشت است، سرش همین. من قال لا اله الا الله مخلصا فقد دخل الجنه، چون در حسن خداست. اگر کسی لا اله الا الله را با اخلاص بگوید یقینا بهشت می رود. سؤال کردن که اخلاص این کلمه چیست؟ یا خود امام سلام الله علیه این اخلاص لا اله الا الله را تفسیر کرد، اون طوری که مرحوم صدو در ثواب الموحدین، در فصل ثواب الموحدین کتاب شریف توحیدش بیان کرد، این است: اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله عما حرم الله علیه. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه او را از هر بدی باز دارد. بدی را انسان باید بفهمد تا نکند. بدی مثبت همین ریای مثبت است، اما بدی منفی همون ریای منفی است که مورد غفلت خیلی هاست. خیلی ها کار خیر انجام نمی دهند، می گویند ما اگر این کار خیر را انجام بدهیم، می گویند فلان کس تظاهر کرده. برای اینکه نگویند تظاهر کرده است، این کار خیر انجام نمیده. در حقیقت انگیزه ترک کار خیر سخن مردم است، چه اینکه اون اولی انگیزش برای انجام کار خیر سخن مردم است. باری نیت از بهترین اعمال قلب است که منزلت سوم قرار دارد. صدق منزله چهارم است که ذات اقدس اله انبیا را به عنوان صدیق و صادقین معرفی کرده است. بعد به ما فرمود کون و مع الصادقین، با اینها باشید، از اینها جدا نباشید، با سنت اینها، با سیرت اینها باشید، اینها اسوه‌تون باشن، کون و مع الصادقین. وقتی انسان این امرها را امتثال کرده است، اونگاه مع الصدیقین می شود. تبارک و تعالی که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اول به ما دستور صدق داد، بعد فرمود نه تنها راست بگویید بلکه با راست گویان باشید. کسانی که این امر را امتثال کردن، خدا از نتیجه کار اونها گزارش میده. فرمود اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، اینها با انبیا محشورند. این چنین نیست که انسان باید بمیرد تا با انبیا محشور بشود. در دنیا هم با انبیا محشور است، چون ارواح مطهره انبیا و اولیا اشراف دارند، آدم رو رها نمی کنند. اگر شیطان بخواهد وسوسه کند، روح انبیا و همچنین فرشتگان، روح اوصیا، روح اولیا، روح ارواح ورثه صالح انبیا و اولیا به کمک انسان می‌شود. می‌بینید که گاه انسان مبتلا به وسوسه هست، ولی طولی نمی‌کشد که از شر درون نجات پیدا می‌کند. هم اون وسوسه عامل دارد به نام شیطان، هم رهایی از دام وسوسه کننده عاملی دارد به نام ارواح ائمه، ارواح انبیا، ارواح اولیا و فرشتگان الهی علیهم السلام و علیهم السلام. بنابراین مسئله صدق این نقش را دارد، و صدق تنها در گفتار نیست، در نیت هست و در عمل. لذا عده‌ای دارای قدم صدقند و مقعد صدقند، نشستنگاه اونها صدق است در قیامت. مقعد صدق عند ملک مقتدر، یا قدم صدق عند ربهم که در تلیعه سوره یونس است و مانند آن. و خداوند از مردانی که به عهدشون وفا کردن به عنوان صادق یاد می کند، رجال صدق و ما آهد الله علی، که بهترین نمودار صدق پایداری در جبهه جنگ است. خواه جنگ ظاهر که در سوره احزاب آمده، خواه جنگ باطن که در بسیاری از آیات قرآن مطرح است. مسئله صدق این چنین است. سخن لطیفی از مرحوم بوعلی رسیده است که اون سخن را مرحوم خواجه هم دارد، بزرگان دیگر هم دارد، که صدق خاصیتش این است: اگر کسی راستگو بود در گفتارش، رفتارش، نوشتارش، سنت و سیرتش، انسان راستگو بود، خوابهای راست می‌بیند، خواب دروغ نمی‌بیند. چون روح راست دیدنش هم راست است. یک انسان دروغگو روح او مثل چشم احول است یا اعور است، درست نمی‌بیند. در عالم رؤیا حقیقت را به آدم نشون می‌دهد، ولی کسانی که در بیداری پر حرفن، پر گوین، برای اونها حلال و حرام ندارد، از مطلبی به مطلب دیگر، از مطلبی به مطلب دیگر، سرانجام به چیزی میرسند که معبر را عاجز میکند از تعبیر. این را میگن از غاص احلام، چیزی نصیبش نمیشه. ولی کسی که مستقیم است و راست گوست، روح او صادق است. روح او که صادق بود، وقتی حرف میزند درست میگوید، وقتی درست میگوید که درست ببیند، هم صدق خبری دارد هم صدق مخبری، یعنی هم درست میبیند هم درست خبر میدهد. وقتی مطلب درست است که هم خبر درست باشد، هم گزارشگر راستگو. یک وقت گزارشگر راستگو صدق مخبری هست، یعنی مخبر و خبرگزار آدم صادقی است، ولی اشتباهاً به او رسونده‌اند. در اینجا صدق مخبری هست ولی صدق خبری نیست. گاهی صدق خبری هست، خبر درست است، ولی گزارشگر تحریف میکند. اینجا صدق خبری هست ولی صدق مخبری نیست. اگر کسی انسان صادق بود، چه در نیت و چه در عمل، روح او حق و صدق را میبیند و حق و صدق را گزارش میدهد. کاملا به یاد او هست، میگوید من در عالم رؤیا این چنین دیدم. خواب او هم راست در میآید. اون چرا که او دید اتفاق میفته، چون اون چرا که باید اتفاق بیفتد دیده است و اون چرا که باید اتفاق بیفتد درست دیده است. در قیامت هم انسان صادق صفش مشخص است. ما اگر خواستیم ببینیم که راست گوییم یا نه، خوابهایمون را هم بررسی کنیم. این نفس و معرفت نفس و شناخت و شؤون نفس بهترین آیه از آیات الهی. این هم مربوطه به چهارمین منزل. پنجمین منزل مرحله انابه است، که انابه در بحث‌های قبل بررسید، یعنی نه در بحث اخلاق در قرآن، در مباحث تفسیر موضوعی دیگر. انابه یا از نوبت گرفتن‌های مکرر است که ناب ینوبوست، یا از ناب ینیبو، یعنی انقطع ینقطع او. منیب یعنی به کسی میگویند که مکرر نوبه بگیرد تا ببیند در رحمت کی باز می‌شود، او وارد می‌شود. یا منیب کسی است که منقطع باشد از غیر خدا و مرتبط باشد به حق. به قرآن کریم از انابه به عظمت یاد کرده است، انیب و الی ربکم. و خداوند منیب را دوست دارد و منیب از تذکره الهی ترفیع می‌بندد. ما یتذکروا الا من ینیب. انابه را محقق طوسی پنجمین منزلت از منازل سالکان الله می‌داند. ششمین منزل از این ششمین فصل از این بخش اول مرحله اخلاص است. اخلاص تعبیر لطیف خواجه در اون اوصاف الاشراف این است که می‌فرماید اخلاص به فارسی ویژه کردن است. این کلمه ویژه از همون عبارت‌های پیشینیان است که محقق طوسی می‌گوید اخلاص در فارسی به معنای ویژه کردن است، یعنی انسان قلبش را مخصوص حق بکند که در حرم دل جز مقلب دل احدی بار و راه پیدا نکند. و در این مناجات شعبانیه و مانند آن، اولین مرحله بیداری برای محبت است، نه بیداری برای ترس از جهنم یا شوق به بهشت. الا فی وقت ایقستنی لمحبتک. کسی که اهل مناجات و سیر و سلوک است، اون گونه از بیداری ها را خواب می داند. یک وقت کسی بیدار می شود، می گوید گناه نکنم که به جهنم نروم. این در این حال که بیدار شده است، به نزد سالکان کوی محبت به خواب فرو رفته است. یا کسی توبه می کند و متوجه می شود، می گوید گناه نمی کنم که به بهشت بروم. این شخص در این حال که توبه کرد و بیدار شده است، به نزد سالکان و کوی ولا و محبت به خواب فرو رفته است. چون او خود را طلب می کند و خدا را عبادت می کند برای اینکه از خطر سوزش برهد یا به وصال بهشت برسد. ولی این کسی که بیدار شده است، بیداری حقیقی آن است که خدا را به عنوان محبوب بشناسد، به عبادت محبانه داشته باشد. الا فی وقت ایقستنی لمحبته. اگر انسان محب شد، صحنه نفس را خالص برای محبوب می کند، چون می داند که این محبوب با مبغوض جمع نمی شود. اگر کسی کاری را 90% برای خدا انجام بدهد و 10% برای غیر خدا، اون کار را خدا نمیپذیرد. یا ذره شرک مشروب باشد، چون مجموع حق و باطل باطل است، اون کار رو هم خدا نمیپذیرد. این چنین نیست که اون عملی که از نظر نیت مشروب است مقبول حق باشد، چون دین هم کمن مال خداست، لله دین و واسبن، یعنی همه دین، هم کیفن مال خداست، الا لله دین الخالص. لذا سخن بلند حکیم طوسی این است که انسان هم برای واسب بودن دین و جامع بودن دین و اینکه همه دین مال خداست بگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که همه شؤون برای خدا باشد، و هم برای اون خالص بودن که مربوط به کیف است، الا لله دین الخالص، کار خود را اخلاص کند. اول مخلص باشد، بعد مخلص می کنند که استخلصهم الله لنفسه. این اساره از این شش فصل بخش اول سیر و سلوکی که محقق طوسی تنظیم کرده است، تا در نوبت دیگر مراحل بعد به خواست خدا تبیین بشود. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق آشنایی این منازل را و پیمودن این مراحل را به همه ما مرحمت بکند. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را به محبت خودت بیدار بفرما، توفیق انس به خودت و لذت مناجات با خودت را در کام جان ما بچشان. پروردگارا نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی و مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان دین را به دشمنان دین برگردان. مسلمان‌های محروم جهان اسلامی را از سلطه استکبارگران نجات مرحمت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام و روح مطهر امام راحل را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عشرت لحظه جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.